الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرذين، فاللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلوات مرحمت بفرمايد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. این چهار آیه در سوره مبارکه واقعه قرار گرفته. از آیه 77 تا 80 مورد نظر ما آیه 79 است که می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون. اگر آیات قبل هم تلاوت شد، برای این منظور بود که مرجع ضمیر هو در لا یمسه معلوم بشه که قرآن کریم است. این آیه با کلمه لا و استثنایی که بعدش آمده مفید حصره. معنیش این است که جز پاکان و جز اهل طهارت نباید قرآن را مس کنند یا نمی توانند قرآن را مس کنند. در تفسیر این آیه کریمه مفسران چهار جور آیه را معنی کرده اند. به نظر میاد این مواردی که ذکر شده از باب تفسیر و معنا نباشه، بیان مصادیق مختلف آیه کریمه است و از آیه یک مفهوم عامی اراده شده و بر همه اینها قابل صدق و انطباق. حالا اینا یک بحث‌های مدرسه‌ای است، جاش اینجا نیست. اشاره گذرایی داشته باشم به سه تفسیر در باب این آیه. تفسیر اول، عده‌ای از مفسرین از بعد فقهی به آیه نگاه کرده اند و از این آیه یک حکم شرعی استنباط کرده اند که البته روایاتی هم مؤید این برداشت و این استنباط هست، و اون این است که فقها در رساله های عملیشون نوشتند مس کلام خدا و کتابت قرآن، چه کلمات قرآن چه حروف قرآن و حتی تشدید که به منزله حرفه و به قولی حتی اعراب کلمات قرآن، مسش بدون طهارت حرامه. اگر عضوی از اعضاء بدن انسان اون اعضایی که روح دارد، حیات دارد، منهای موی بدن و ناخنی که از حد معمول متجاوز است و انسان وقتی میچیند احساس درد نمی کند، بقیه اعضاء وجود انسان هر قسمتی بخواهد مستقیماً با کلمات و کتابت قرآن تماس پیدا بکند، بدون وضوء یا غسل شرعاً حرامه. این یک تفسیر و برداشت فقهی است. مسئله هم در رساله ها نوشته شده، شما عزیزان هم با این مسئله آشنا هستید. تفسیر دوم این است که بعضی گفتن این آیه مخصوص ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت، زیرا مطهرون اسم مفعول از باب تفعیل است، یعنی تطهیر شدگان، پاک شدگان. معلوم میشه اینها مطهر دارند، کسی که اونها رو تطهیر کرده باشد و اون مطهر ذات پروردگار عالمه. و از اونجا که بیان نشده که مطهر از چی باشن، از چی پاک شده باشن، به قول طلبه ها میگن حذف متعلق مفید عموم است، یعنی از هر رجسی، از هر آلودگی، از هر ناپاکی اینها پاک شده اند و تطهیر شده اند. و آنان که از هر رجسی مطهر و پاکیزه باشند، به شهادت آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به شهادت این آیه اونها حضرات معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت. طبق این تفسیر معنی آیه این می شود که معارف قرآن را فقط اهل بیت عصمت و طهارت می فهمند، حقیقت قرآن را فقط معصومین دریافت می کنند. شاید او روایت معروف هم که انما یعرف القرآن من خوطب به، به همین معنا ناظر باشه. البته این به معنای این نیست که دریافت معارف قرآن من از صدر الى ساقه در انحصار معصومین باشه. اونها مصداق اعلای این مطلبن، اونها همه معارف قرآن رو دریافت کرده ان، اونها به همه عمق قرآن عارف و واقفن. اندهم علم الکتاب. یه روایتی دیدم که این روایت رو دانشمند معروف حنفی شیخ سلیمان قندوزی در کتاب ینابیع المودّة آورده، جلد اول صفحه 68. او از کتاب در منظوم نقل می کند، می گوید اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماویه فی القرآن، همه اسرار کتابهای آسمانی که 104 کتاب آسمانی داریم ما، یکی از اونها قرآن هست، همه اسرار این کتب در قرآن کریمه. و جمیع ما فی القرآن فی الفاتحه، همه اسرار قرآن کریم هم در سوره مبارکه فاتحه الکتاب و جمیع ما فی الفاتحه فی البسمله، همه اسرار این سوره هم در بسم الله این سوره است. و جمیع ما فی البسمله فی باء البسمله، همه اسرار بسم الله در اون باء بسم الله هست. و جمیع ما فی باء البسمله فی النقطه التي تحت الباء، همه اسرار این با در اون نقطه است. و این عالم حنفی میگوید قال الامام علی کرم الله وجهه انا النقطه التي تحت الباء، اون نقطه زیر بای بسم الله منم. یعنی همه اسرار، همه معارف، همه حقایق آسمانی که از آدم تا خاتم بر انبیا نازل شده، همه اونها در وجود علی ابن ابی طالب مجتمع است. آری، جز معصومین و مطهرون با حقیقت قرآن به تمام معنی کلمه نمیتونن تماس و ارتباط داشته باشن. اما هرگز ما نمیتونیم بگیم فهم معارف قرآن درجات نازلترش، این هم در اختیار معصومینه. دیگران هم به مقداری که اهل طهارت و پاکی باشن میتونن از معارف قرآن بهره ببرن. فلذا تفسیر سوم که به نظر میاد جامع تر و کامل تر باشد اینه، عده‌ای از اهل نظر فرمودن آیه میخواد این رو بگوید که مردم مسلمون ها، اونهایی که پیرو قرآن کریم هستید، اگر میخواید از معارف قرآن و از حقایق قرآن برخوردار بشید، اول باید اهل طهارت بشید. وجود پاک، وجود طاهر، وجود مطهر از آلودگی ها، این میتونه ظرف معارف قرآن باشه. به هر میزان طهارت بیشتر باشه، تقوای دل بیشتر باشد، انسان از برکات قرآن بیشتر برخوردار میشه. لا یمسه الا المطهرون، جز پاکان و اهل طهارت از قرآن نمیتونن بهره ببرن. قرآن نوره و این نور تا وقتی مانع باشد و حجاب باشد، شما نور خورشید رو نمیتونید مستقیما از پشت این دیوار داخل این محوطه بتابانید، امکان نداره. برای اینکه این دیوار زخیم با این قطری که داره مانع می شود از اینکه خورشید بتابه. این مانع رو بردار، می بینی خورشید می تابد، فضا را روشن می کند، منور می کند و در سایه نور خورشید انسان می تونه کارها بکن. در وجود انسان هم نور قرآن، نور خورشید قرآن نمیتابد مگر اینکه ابتدا انسان موانع رو برطرف بکنه. اینجا میخوام این نکته رو امروز به عرضتون برسانم. اینایی که گفتم مقدمه این نکته بود. یه نکته ایست که هم اهل معرفت و علمای سیر و سلوک به او اشاره کردن و هم علمای اخلاق به این مطلب اشاره نمودن، هم در کتاب الاخلاق مرحوم سید شبر من این نکته رو دیدم صفحه 22 و 23، هم در کتاب گلشن راز مرحوم شبستری، اون عارف و فیلسوف نامی و بزرگ. کتاب گلشن راز ایشون حجمش اندکه، به ظاهر کوچکه، ولی حقیقتاً دریایی از معارف رو در خودش جا داده. ایشون در این کتاب گلشن راز صفحه 44 و 45 ابیاتی دارن، 6 بیته. من اینها رو میخونم و به مقدار مختصر توضیح میدم و عرضم رو تمام میکنم. شبستری میگوید: موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. میخوای در خانه دل نوری روشن بشود، صفایی پیدا بکند، جلایی داشته باشد، قلب و دلت روشن باشه، اول قدم این است که موانع رو برداری. بعد میگوید: موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. با چند تا مانع داریم که باید اینها رو برداریم. میفرماید 4 مانع وجود داره که باید یکی یکی این موانع رو برداشت و وجود را از اینها پاک کرد، پالایش کرد. بعد که این موانع برداشته شد، اون طرف حقایق هست که دریا دریا به وجود انسان و به کام جان انسان سرازیر میشه. نخستین پاکی از احداث و انجاز. اولین مانع مربوط به مانع ظاهری است. مسلمان باید ظاهری نظیف داشته باشد، یک. باید وجودش یعنی لباس و بدنش پاک باشه. خیلی ها متاسفانه مسئله نجس پاکی رو رعایت نمی کنن، اهمیت نمی دن. در محیط خانواده اهل منزل آشنای به مسئله نیستن، فلذا فرشی که در اون نماز می خوانن ممکنه نجس باشه، لباسی که با او نماز میخوانن ممکنه نجس باشه. بعضیا خیلی عامیانه میگن بابا این خون که خشک شده، خون خشک نجس نیست. یا میگن بابا این که یه سر سوزنه، سر سوزن خون که عیبی نداره، فرقی نمیکنه. نجاست ظاهری در لباس و بدن و دیگر حدث، نجاست باطن، آلودگی باطن که با وضو یا غسل برطرف میشه. این اولین قدمه. چقدر تو این باب ما روایت داریم و چقدر انسان در اثر سهل‌انگاری، مسامحه، از چی پاداش‌های بزرگی واقعا خودشو محروم کرده. ما روایت داریم شب که انسان میخواد بخوابه، اگه با وضو بخوابد مثل آن است که تا صبح داره عبادت میکن. این اولین گام رفع مانع است. انسان حدث رو از وجودش برداره، با وضو گرفتن یا با غسل کردن. تا انسان محدث باشد انتظار نداشته باشد فرشته بر او نازل بشه. فرشته بر وجودی نازل می شود که مطهر باشه. دویم از معصیت و شر وسواس. دومین مانع که خیلی مهمتر از اولیست انواع و اقسام معاصی. حالا اینجا منظور ایشون از این معصیت، معصیت عملی است، همون معصیتی که در فقه مطرح است. انواع و اقسام گناهانی که اعضا و جواره انسان مرتکب میشه، از مغز گرفته تا چشم، تا گوش، تا زبان، تا شکم، تا دامن، تا دست، تا پا، همه وجود انسان پاکی از این معاصی. که من جلسه گذشته یک قلمش رو گفتم، گناهان زبان، که اونم تازه ناقص موند. اشاره کردم که بزرگان برای زبان 39 معصیت ذکر کردن که عمده اونها از معاصی کبیره است. تا وجود از این معاصی عملی و گناهان عملی پاک نشود، انسان نمیتونه به معارف قرآن برسد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. باید اون اولین مرتبه تقوا در وجود انسان باشه تا مشمول هدایت قرآن باشه. تقوا همین پاکی است، پاکی از معاصی. سیوم، پاکی از اخلاق ذمیمه. سومین مانعی که نمیگذاره معارف قرآن در دل انسان بیاد و وارد بشود، اخلاق رذیله است. بعضی از جانها و روحها جنگل مولاست، هر نوع درنده‌ای در او جای داره، هر نوع موجود موذی و وحشی در او جای گرفته است. خب این دل نمیتونه مرکز انوار قرآن باشد. انسانی که دارای تعصبه، دارای لجاج هست، دارای عناد هست، این نمیتونه از قرآن بهره بگیره. باید خود رو در برابر معارف قرآن تسلیم کنه، باید وجودش رو عرضه کند بر قرآن، جنبه قابلیت قابل رو باید تکمیل بکنه، اون طرف فاعلیت فاعل تکمیله. افاضه فیض دائمی است، باید قابلیتش رو، ظرف وجودش رو آماده بکند و صاف بکند تا افاضه بشه. اخلاق ذمیمه، با روحی پر از حسد انسان نمیتونه از معارف قرآن بهره ببره. با جانی پر از استکبار و کینه و انواع و اقسام رذائل، عجب و خودپسندی و این مسائل، انسان نمیتونه استفاده بکنه. عجب مانعه، کبر مانع است، حسد مانع است، رذائل دیگر اخلاقی مانع است. باید این موانع رو برداشت. سیوم، پاکی از اخلاق ذمیمه است، که با وی آدمی همچون بهیمه است. چهارم، پاکی سر است از غیر، که اینجا منتهی می گردد سیر. این دیگه کار هر کسی نیست، این دیگه در ظرف هر وجودی نیست. مرحوم شبر می فرماید این درجه از پاکی مخصوص انبیا و اولیا است. صدیقین، پیامبران و کسانی که تالی تل به پیامبرانن، اوناست که سرشون، عمق ضمیرشون، نهانخانه قلبشون از هر آنچه غیر خداست پاکه، جز محبت حق، جز عشق خدا در عمق جان اونها نیست. سایر محبتها، سایر تعلقات، سایر دلبستگیها رو از خود دور کرده اند. این مال افراد عادی نیست، این مال امثال صاحب جواهره که فرزند دانشمندش به رحمت خدا رفته، جنازه را در یکی از حجره های حرم امیر مؤمنان گذاشتند. این مرد کنار جنازه عزیزش می نشیند تا صبح جواهر الکلام می نویسد. این قدر تسلط داره بر نفسش. این دل از غیر خدا پاکه، تعلقی به چیز دیگه ای نداره. این مال مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است که روز عید قربان جوانش از دنیا می رود. عده‌ای به رسم میهمانی آمدن محضر ایشون، می فرماید سکوت با یه اشاره اهل منزل را آرام می کند. خیلی با بشاشیت چهره خنده رو در میان جمعیت می نشیند. اونها غذاشون رو می خورن، ایدیشون رو می گیرن. هنگام رفتن با یک اشاره آرام، فلانی 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 چند نفر از خواص شما بمانید، کار دارم، میمانند و فرزندش رو غسل میدهم و تشییع میشه. این مال اولیای مثل مرحوم امام هست که وقتی فرزند عالمش آیت الله جا مصطفی به طرز مشکوک به شهادت میرسن، امام میفرماید مرگ مصطفی از الطاف خفیه بود. خیلی آرام کار همیشگی خودش رو انجام میدهد. پاکی سر و پاکی درون از اغیار، از اون چه غیر خداست، که اینجا منتهی میگردد سیر، دیگه بالاتر از آبادان قریه ای نیست. لیس القرى وراء عبادانی. هر اون کو کرد حاصل این طهارات، کسی که این چهار مرتبه رو طی کرد، اول بدن و لباسش رو پاک کرد، بعد از حدث خود رو پاک کرد، وضو گرفت و غسل کرد با طهارت بود، بعد از معاصی عملی خودش رو پاک کرد، بعد از اخلاق رذیله خودش رو پاک کرد، و بعد هم درونش رو از غیر خدا، از هر نوع وابستگی و تعلقی پاک کرد. هر اون کو کرد حاصل این طهارات، شود بیشک سزاوار مناجات. اونجا دیگه خدا با او حرف میزنه، خدا با او مناجات میکنه. عبدی چنین و چنان. این موانع هست، باید این موانع رو برداشت. و آیه کریمه مرادش این است، لا یمسهو الا المطهرون، جز کسانی که از این آلودگی ها و از این موانع پاک باشن، دیگران از معارف قرآن و از حقایق قرآن نمیتونن بهره ببرن و استفاده بکنن. عرضم تمام. توسلی کوتاه و آستان مقدس باب الحوائج شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر داشته باشیم. خب شما عزیزان مکرر روزه این کوچک بزرگ را شنیده اید. من نمیخوام کل روزه رو بگم، فقط یک جمله. اون وقتی که سیر سه شعبه آمد، ذبحه من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی رو پاره کرد، خون از گلوی نازکتر از گل علی سرازیر شد، اینجا ابی عبدالله برای چند لحظه متحیر سردرگم، یه نگاهی به لشکر کرد. چقدر اینها قصیدن، چقدر اینها نامردن. یه نگاهی به گلوی پاره پاره علی اصغر، یه نگاهی به سمت خیمه ها، مادر علی منتظره برگردم جواب مادرش رو چی بگم. در این دیر ابی عبدالله متحیر، یقدم رجلن و یؤخر اخرى آخر. یه مرتبه اینجا تنها جاییست که در کربلا پیام تسلیت آمد، از عالم بالا منادی غیبی ندا کرد یا حسین دعو فإن له مرزعا فی الجنه، این آقازاده رو به ما بسپار، ما دایه مهربان در بهشت برای او آماده کرده ایم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعد الأجل الأكرم بدم المظلوم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا فرج مولای امام زمان نزدیک بگردان، قلب مبارکش را از ما راضی بفرما، انقلاب اسلامی به پیروزی کامل برسان، امام امت درجاتش عالی است متعالی بفرما، شهدای انقلاب اسلامی با شهدای کربلا محشور بفرما، معلولین جانبازان لباس عافیت بپوشان، بیماران اسلام لباس عافیت بپوشان، اموات مؤمنین و مؤمنات فریت رحمت بگردان، عواقب امر ما ختم به خیر بگردان، طاعات ما در این ماه مبارک به کرم قبول بفرما، این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار نده، پروردگار عاقبت امر همه را ختم به خیر بگردان، بالنبی و آله و عجل فی فرج مولانا.